مقدمه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان کیمیای کلمات. این برنامه می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحید و همکاران عزیز و گرامیمون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
بسیار خوب آقای دکتر، در چند برنامه گذشته شما صلاح دیدید که بپردازیم به بررسی آثار شاعر گرانقدر سرزمین عزیزمون ایران سعدی استاد سخن. با گلستان آغاز کردیم، بعد پرداختیم به بوستان و تعلیفات و کتاب‌هایی که درباره آثار سعدی تألیف شده بود و به چاپ رسیده شده بود. شما تعدادی رو معرفی کردید. امروز قراره درباره کدومی که از این آثار صحبت کنیم؟
امروز درباره غزل سعدی و به ویژه کتاب سعدی در غزل اثر استاد دکتر سعید حمیدیان میپردازیم.
بله، سپاسگزارم از شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده این برنامه. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به کتاب سعدی در غزل از آثار آقای دکتر سعید حمیدیان. اگر لطف کنید قدری درباره آقای دکتر حمیدیان توضیحاتی بدید که شنوندگان بیشتر با شخصیت ادبی ایشون، با کارهاشون آشنا بشن، ممنون میشه.
خواهش کنم. آقای دکتر حمیدیان الان استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی هستند.
بله.
که در گذشته ایشون استاد دانشگاه شهید کامران اهواز بودن. اواخر دهه 60 به تهران و دانشگاه علامه منتقل شدند و شدند استاد دانشگاه علامه طباطبایی. بسیاری از دانشجویان فرهیخته زبان و ادب فارسی در مقاطع مختلف تربیت شده ذوق و دانش استاد حمیدیان هستند. آقای دکتر حمیدیان هم در ادبیات قدیم به اصطلاح خیلی کار کردند، خیلی قدرتمند کارهای مردافکن و بزرگی انجام دادند و هم در ادبیات معاصر دستی دارند و به خوبی ادبیات معاصر رو میشناسند و هم از جوانی ترجمه های بسیاری از زبان انگلیسی و رمان و مخصوصا کتاب معروف ریچاردز در نقد ادبی رو ترجمه کردند.
بله.
کارهایی که آقای دکتر حمیدیان کردند کارهای بسیار خوب، ماندگار و عمیق است. چه ترجمه معروفشون از کتاب ریچاردز و چه کارهای مثل شرح شوق که عمری رو پاش گذاشتند.
بله.
یکی از کاملترین شروح درباره غزل سعدی، 5 جلد کتاب شرح شوق، و زمانی که به بازار اومد این کتاب، به بازار کتاب اومد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، تا حالا چندین چاپ شده. درباره نظامی سعدی و درباره نیما هم کاری رو دارن با عنوان داستان دگردیسی. آقای دکتر حمیدیان هم سعدی پژوه هستند و هم حافظ پژوه.
بله.
کسی که حافظ رو با اون دقت و با اون عمق شرح میکنه و حاصلش میشه کتابی مثل شرح شوق، ناچار غزل قبل از حافظ و کل ادبیات قبل از حافظ رو به دقت بخواند و پژوهش بکنه در این زمینه. ضمن اینکه آقای دکتر حمیدیان میتونم بگم 30 سال سعدی رو درس دادن، چه غزل سعدی، چه بوستان، چه گلستان و چه درس‌های تئوری ادبیات که مثل سبک‌شناسی، نقد ادبی که محصول در واقع اون درس‌ها، اون دقت‌ها شده کتاب سعدی در غزل. کتاب‌های آقای دکتر حمیدیان پژوهش‌های بسیار باذوق، علمی و دقیق است.
بسیار عالی، ممنونیم از توضیحات کامل شما آقای دکتر پروین گنابادی. با توجه به اشراف آقای دکتر سعید حمیدیان و ادبیات کهن و ادبیات معاصر و با توجه به توضیحاتی که شما دادید، کارهای ترجمه‌ای ایشون، واقعا فکر میکنم که شاگردان آقای دکتر حمیدیان که در خدمت ایشون درس خوندن حتما تونستن از این موهبت استفاده زیادی ببرند و از دانش ایشون خوشا به حال دانشجویان آقای دکتر حمیدیان. از شما دعوت میکنم ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. برنامه رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و در این برنامه درباره کتاب سعدی در غزل از آثار آقای دکتر سعید حمیدیان صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به شخصیت ادبی آقای دکتر حمیدیان، فعالیت‌هایشون. حالا میریم سراغ خود کتاب. توضیحاتی درباره کتاب سعدی در غزل بفرمایید، درباره فهرست بندیش، محتویاتش.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید من در جلسات گذشتم که بحث سعدی شد، من عرض کردم چهره‌های متفاوتی که سعدی داره در گلستان، در بوستان، در قصایدش، در حزلیاتش و به ویژه در غزلیاتش، چهرهای متفاوتی رو از سعدی ما میبینیم و تجربه میکنیم.
بله.
یکی از کارهای بسیار بسیار دوست داشتنی سعدی غزلیاتشه. یعنی کسی نیست در زبان فارسی که شعر فارسی رو خونده باشه و به غزل سعدی برسه و از این غزلیات سیراب نشه، سرشار از ذوق و شور و شوق نشه. غزلیاتی است در غایت زیبایی.
بله.
و تعجب بکنید از اون شیخ دانشمند واعظی که در گلستان اون دانش‌های بشری رو، اون حکمت و اندیشه‌های بشری رو به اون خوبی بیان می‌کنه و در بوستانش که میری جهانی رو ترسیم می‌کنه که واقعاً تمام فلاسفه، حکما و انسان‌های نیک اندیش در آرزویند که همچین جهانی به وجود بیاد. در قامت یک فیلسوف، یک کسی که اندیشه‌ها رو تفسیر می‌کنه و جهان بهتری رو برای ما ترسیم میکنه، سعدی رو در بوستان میبینیم. ولی وقتی میایم در غزلیات سعدی، اون رو یک عاشق سرشار میبینیم و تعجب میکنیم که چجوری از این قالب به اون قالب رفته.
بله.
و چقدر ذوق داره
و بسیار شگفت انگیز آقای دکتر.
بله.
که یک انسان دارای چند شخصیت باشه و هر کدوم برای خودش یه شخصیت مستقل و همچین آثاری رو خلق کنه.
و تمام اون غزلیات سعدی واقعا کسانی که اهل شعر فارسیان میدونن غزلیات سعدی یک دنیای دیگری است، یک دنیای متفاوته و اون اوج تسلط سعدی بر زبان فارسی رو ما در غزلیات میبینیم.
بله.
درباره بوستان خب خیلی بحث شده، گلستان همینطور. غزلیات سعدی خیلی کمتر ناشناخته مونده بود در جامعه ما، چون مردم بیشتر با گلستان به عنوان یک متنی که در مکتب خونه ها تدریس می شد، مردم از می خوندن. خب عرض کردم کتابیه که 400 جمله عبارت، حکایت و اشعارش 400 تاش تقریبا حکمت و مثل و جز امثال حکم در اومده
و کاربردیه در زندگی من.
بوستانش رو همیشه میخوندن، ولی غزلیات در واقع غزلیات سعدی مختص خواص ادبیاته، کسی که ادبیات رو میفهمه، غزل رو میدونه چی هست و شعر فارسی چیه و سعدی بدون این که بخواد اون تصویر پردازی های خاص رو بکنه، اون مضمون آفرینی های دشواری که در سبک هندی هست و یا اون زبان آوری ها و بازی های کلامی که حافظ داره انجام بده، غزلی رو گفته در نهایت سلاست
ماله.
سهل بودن و در این حال ممتنع بودن. میگویند ویژگی اصلی غزل سعدی سهل ممتنع بودنشه. آقای دکتر حمیدیان در مقدمه این کتاب اول مثل قدمای ما میان خودشونم میگن قدما، در واقع پیشگفته رو من نوشتم که مثل قدما بگم تحریر محل نزاع کجاست، ما بحثمون بر سر چیست.
من
درباره غزل سعدی یکی از چیزهایی رو که آقای دکتر حمیدیان میخوان اینجا تبیین بکنن که عشقی که سعدی ازش سخن میگه چگونه عشقی است؟ آیا به تعبیر بعضی ها واقعا عشق زمینی است؟ عشق انسانی است؟ عشق الهی است؟ اگر عارفانه است تا چه حد سعدی بر مبنای اصول عرفانی غزل گفته؟ و اگر عاشقانه است چگونه است؟ اول سعی میکنن این مسئله رو حل بکنن که قدمای ما و معاصرین ما خیلی بر سر این اختلاف داشتن، بعد از اون دنبال اینن که نشون بدن که این سهل ممتنع بودن چیست. اول بگن سهل و ممتنع درسته یا سهل ممتنع، بعد این چیز چجوری سعدی تونسته بدون این که اون تصاویر دشوار رو درست بکنه، اینها با یک زبان بسیار ساده‌ای ما رو به وجد بیاره، کاری بکنه که شما بگید حد همین است سخندانی رو، چیزی بیشتر از این دیگه کسی نمیتونه بگه. سعی کردن در این کتاب در واقع اینها رو تبیین بکنن. در فصل اولش آمدن رفتن یه ذره به گذشته که ببینن غزل از کجا شروع شد، چون آقای دکتر حمیدیان معتقدند که قالب غزل رو کسانی مثل سنایی، خاقانی و انوری این رو به کمال رسوندن، مثل یک ظرف حاضر آماده در اختیار غزل سرایان قرن هفتم به ویژه سعدی قرار دادن. میان تکامل غزل رو چه به لحاظ مضمونی چه به لحاظ ساختاری در بخش اول با عنوان از پیشینه ها و پیشگامان غزل توضیح میدن تا برسن به سعدی.
تصور من اینه که آقای دکتر حمیدیان با خلق این اثر به خواننده خیلی کمک کردن در شناخت غزل‌های عاشقانه سعدی، چرا که خود ما وقتی که می‌خونیم یه جاهای خیلی سوال برامون پیش میاد که این غزل الان نگاهش یک عاشق زمینیه، یک عاشق آسمانی و الهیه، و یا اینکه چرا بعضی جاهاش خیلی سخت درک و دریافت میشه ولی بعضی از ابیات خیلی راحت درک و دریافت میشه و خواننده اون رو میخونه. فکر میکنم که خیلی راهگشا باشه برای کسانی که خیلی پرسش دارن درباره غزلیات سعدی.
بله، اگر حوصله کنه خواننده.
بله.
و چون ببینید این کتاب هایی که مثل سعدی در غزل یه مقدماتی رو میگن، بحثایی رو انجام میشه، رفته 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 مثل پازلی که یواش یواش تکمیل میشه تا به اوج میرسه.
بله.
و بعد از اینکه کتاب تمام میشه خواننده میتونه یک تصویر کاملی از اون چیزی که در ذهن مؤلف یعنی آقای دکتر حمیدیان بوده به دست بیاره. باید خواننده وقتی این نوع کتاب ها رو میخونه حوصله کنه، چون ببینید یه موقعی هستش که ما مثلا شرح غزلیات سعدی رو میخونیم، خب اون رو میشه هر دفعه‌ای که شما شروع میکنید به مطالعه از هر جایی که شروع میکنید میتونید با اون غزلی که شروع کردید تموم کنید، یک ساعت، نیم ساعت، یک ربع بذاریدش کنار، باز
به صورت مستقل
میتونید هر فصل رو مستقل بخونید، هر غزلی رو مستقل بخونید. ولی کتاب‌های مثل این که یک کتاب تحقیقیه، اول باید از همون فصل اول با دقت خونده بشه، مطالبی رو که میگن و نکته‌هایی که اشاره می‌کنند به دقت فهم بشه تا فصل به فصل بره جلو تا اون تصویر کامل به دست بیاد. ضمن این که ببینید هر مؤلفی، هر نویسنده‌ای یک زبان مخصوص به خودش داره، یک نثر مخصوص به خودش داره. حالا در واقع سبکشه، نمیتونید همونجوری که راه رفتن ها متفاوته، سخن گفتن ها متفاوته، نثر هم متفاوت میشه. مثلا آقای دکتر حمیدیان در هر بخشی که وارد شدند آغاز اون بخش به جای مثلا واژه‌ای رو که ما همیشه در کتاب ها میبینیم مثلا میگن درآمد، ایشون درایه گذاشتند. درایه چون بیشتر حالت فاعلی داره،
بله،
اون رو گذاشتن، درایه گذاشتن، واژه‌ای رو ساختن. خب ببینید یا خیلی اصطلاحاتی که مختص این نویسنده است، اینا یواش یواش تو ذهن خواننده میشینه، خواننده باهاش ارتباط برقرار میکنه و حوصله کردن خواننده برای اینکه اون تصویر کلی به دست بیاد خیلی مهمه. در فصل اولش به نظر من اون بخش تاریخی واجب هست که هر کسی بخونه که در غزل چه اتفاقی افتاد، مثلا قالب غزل چجوری استقلال پیدا کرد. بعد سنایی که در واقع اصطلاحات عرفانی رو و مسائل عرفانی رو وارد شعر فارسی میکنه، هم در قصیده وارد میکنه،
بله،
به عنوان قصیده هایی که در پند و اندرز و مواعظ سروده میشه و هم در غزل وارد میکنه، این جای خب طبیعیه. شما غزلی که مثلا به رودکی نسبت میدید که فرخی میگه غزلهای من رودکی وار نیست، غزلهای رودکی رو میگفتن خیلی نیکوست، شما در سبک خراسانی با کسانی سر و کار دارید که خیلی برونگرا هستند، خیلی شادند، غمی از دنیا ندارن، همه چیز براشون خوب و خوشه و دنیا رو به شادی میبینن و برونگران. اما در با سنایی در واقع درونگرایی شروع میشه، اون غمهایی که حاصل اندیشه و تفکر بشری هستش اونها وارد شعر میشه. عرفان که میاد یکی از مسائل عرفان فراق انسان از معشوقشه، از ملکوت هست و غمی که انسان در این جهان برای بار هستی به دوش میکشه، اینها وارد میشه، با اون غزل قبل متفاوته. بعد اینها چجوری تطور پیدا میکنه، مفهوم عشق چه تطوری پیدا میکنه، به ویژه در خاقانی، چون ما خاقانی رو همیشه با عنوان قصیده سرایی که تسلطی به زبان داره، خیلی اهل تفاخر و مفاخره است، خیلی به خودش به قدرت شاعریش مینازه، در هر قصیده‌ای میخواد قدرت شاعری خودش رو نشون بده. اما خاقانی در غزل خیلی متفاوته، خاقانی در غزل قدرت شاعری رو داره ولی یه غزل سرای بسیار حساس و یک عاشق دلنشینیه که زبان دشوار و تصاویر متعددش و تسلطش بر علوم ادبی در قصائد در غزلش تبدیل میشه به سبکی نزدیک به سبک سعدی.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. سعدی در غزل یکی از آثار آقای دکتر سعید حمیدیان رو معرفی، تحلیل و بررسی میکنیم. خب آقای دکتر، اشاره کردید به سه شاعر: سنایی، خاقانی و ماند انوری. خب انوری رو هم شروع کنید که توضیحات رو بفرمایید، بریم سراغ باقی کتاب که به چه صورت هست که مخاطب بیشتر آشنا بشه با فهرست کتاب، با محتوای کتاب.
خواهش بکنم. عرض کنم به خدمتتون تا قرن هفتم انوری یکی از شاعر بزرگ محسوب می‌شده. یک شعر معروفی هست، البته با ضبط‌های متفاوت، که در شعر سه تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی و بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. اوصاف و حماسه فردوسی،
بله،
قصیده انوری، غزل سعدی. این سه نفر رو میگفتن دیگه روی اینها، رو دست اینها، بالاتر از اینها شاعری نیومده. انوری خب قصائد بسیار قدرتمندی داره، شاعر بسیار توانمندیه و دقیقاً انوری نمونه اعلای شاعران قرن ششمه. قرن ششم خانم وحیده گرامی قرن تظاهر به علم در شعر فارسی و در نثر. در قرن ششم تمام شاعرای ما سعی میکردن نشون بدن که چقدر به علم،
به علوم مختلف،
نجوم، طب، ارزم به حضورتون، اصطلاحات شطرنج، تخت نرد، داروهای گیاهی، و سعی میکردن با این کار هم شعرشون رو پیچیده کنن، هم یک تظاهر به علمی بکنن. در انوری واقعا این رو ما به عینه میبینیم.
در اشعار خاقانی هم خیلی دیده میشه.
خاقانی هم بسیار زیاده، مخصوصا خاقانی چون از طرف مادر مسیحی هم بوده، اصطلاحات مسیحیت رو در آورده. انوری
اصطلاحات نجوم خیلی استفاده شده در اشعارش.
در انوری هم همینطور هست، همون شرح مشکلات انوری که نوشته شده، به خاطر اینکه واقعا دشواره. اما از این ور انوری در قطعه هاش خیلی خیلی زبان سهل ممتنعی رو به کار میگیره و کاری که انوری میکنه و سعدی با هوشیاری ادامه میده کار انوری رو اینه که انوری سعی میکنه عناصری رو از زبان عامه مردم، زبان عامیانه بگیره، چون همیشه زبان عامیانه یک زبان زنده است.
بله.
چون هر روز تو جامعه به کار گرفته میشه، اصطلاحات جدید ساخته میشه، ساختارهای نحوی از دل این میاد بیرون. انوری در قطعه ها اینها رو به وام میگیره. به ویژه انوری کار خیلی خوبی که میکنه و بعد در غزل، در داستان سعدی و به ویژه حافظ به اوج میرسه، ژانر مناظره و گفتگوه. همون که مثلا در غزل حافظ اوجشو میبینیم که گفتم غم تو دارم، گفتا غم از سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت. هرچی عاشق میگه معشوق جوابشو میده و در اون جواب پر از ایهام و ابهام های بسیار دلنشینی هست. این با انوری شروع میشه در قطعهاش و تقلید از لهجه ها، و در غزلش انوری باز چهرش متفاوته، مثل خاقانیه.
بله.
متفاوته با قصیدش. اینی که آقای دکتر حمیدیان معتقدند که قالب غزل در دست این سه نفر صیقل خورده، آماده شده تا به سعدی و شاعران قرن هفتم رسیده، فرمایش درستی هست. بعد این بحث رو که انجام میدن و نشون میدن چگونه غزل تطور پیدا کرده، رو به کمال رفته، به سعدی رسیده، وارد فصل دوم میشن که گونه های غزل سعدیه، و معتقدن که با آمارگیری های دقیق نشون میدن که سعدی در واقع سه نوع غزل داره. یک غزلی داره که آشکارا غیر عارفانه است.
بله.
یه سری غزل‌هایی داره که معتقدن آشکارا عارفانه است، و یک سری غزل‌هایی دارن با حال و هوای عارفانه. راجع به اینها بحث‌های میکنن، نظرشون رو میگن، سعی میکنن نظریات استادان دیگه‌ای که قبلا بحث کردند اونها رو جرح و تعدیل بکنن، تجزیه و تحلیل بکنن، یه جاهایی که موافقن همداستانیشون رو بیان میکنن، جاهایی که مخالفن دلیل میارن. اینو باید خواننده بخونه و خودش به اصطلاح اون چیزی رو که میخواد از این وسط بگیره. و اینم به یاد داشته باشیم که اون عشق پاک و انسانی عارفانه سعدی دست مایه شد به قول استاد ضیاء موحد که این عشق پاکی که در بعضی از اشعار نیمایی هست در واقع ادامه اون غزلهای عاشقانه انسانی و پاک سعدی است.
بسیار خوب، ممنونیم آقای دکتر از کتابی رو که انتخاب کردید و معرفی کردید در این برنامه. امیدوارم که این نوبت برنامه کیمیای کلمات مورد توجه دوستداران ادب فارسی قرار گرفته باشه. ممنونیم از حضور همراهیتون، بی‌نهایت سپاسگزاریم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485-220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین آغاز می کنیم. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمینی با فرهنگ غنی، تاریخ و تمدنی